دنبال میکنیم و شما رو به روز خواهیم کرد درباره نحوه پیشرفت این انتخابات. همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com آخرین نتایج رو دنبال بکنید. همکاران ما در وبسایت رادیو فردا پوشش زنده ای دارن در اونجا. کیوان، ساعت در آمریکا به وقت واشنگتن، پایتخت آمریکا، حداقل شرق آمریکا، از 11:30 شب گذشته. آیا پیش بینی میشد که انقدر طول بکشه اعلام نتیجه انتخابات؟
به طور معمول وقتی که فاصله قابل توجهی بین برنده و بازنده باشه، حدود ساعت 11 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی نیم ساعت پیشتر از همین ساعتی که الان هستیم، برنده نهایی رو میتونن رسانه‌های معتبر حدس بزنن و پروجکت کنن، پیش بینی کنن که کی هست. اما به دلیل اینکه این انتخابات خیلی گویا نزدیک بوده و به هر حال داره اتفاق میفته برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد، تا این لحظه هنوز برنده نهایی پروجکت نشده. ضمن اینکه بگم در همین فاصله که ما داشتیم صحبت میکردیم نتایج بروز شد و خب میدونی به لحظه به لحظه دارن آرا رو میشمارن و تعداد آرای الکترال آقای ترامپ به 216 رای رسید و الان خانم کلینتون 197 رای داره در مقابل 216 رای آقای ترامپ. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه در ایالت فلوریدا که یه ایالت بسیار کلیدی هست و رقابت هم بسیار نزدیک بود، در نهایت آقای ترامپ به عنوان برنده اعلام شد و 29 رای بسیار ارزشمند این ایالت الان به حساب آقای
فلوریدا. معمولا جمهوری خواه رای میده، درسته؟
در واقع آقای اوباما موفق شد که در فلوریدا برنده بشه و البته همچنین بیل کلینتون هم. یعنی اگه رؤسای جمهوری دموکرات رو بخوایم در نظر بگیریم، در واقع اینها با بردن فلوریدا به کاخ سفید رسیدند. اما نقشه الکترال آمریکا تغییراتی کرده که خانم کلینتون واقعا این شانس براش متصور بود که بدون حتی بردن فلوریدا بتونه به رقم جادویی 270 رای الکترال دست پیدا بکنه. چرا این اتفاق میخواست بیفته؟ به خاطر اینکه در ایالت‌هایی که در آمریکا هستن، یه سریاشون نتیجه تا اندازه زیادی روشن هست که آیا به دموکرات رای میدن یا به ریپابلیکن، ببخشید
جمهوری خواه.
که همونطوری گفتم مثلا کالیفرنیا، نیویورک به دموکرات‌ها رأی میدن همیشه و در نظرسنجی هم خیلی جلو هست معمولا نامزد دموکرات. این اتفاق هم الان افتاد. ایالت‌های دیگه مثلا اوکلاهاما، تکساس، آریزونا به جمهوری‌خواهان رأی میدن، اینها هم به جمهوری‌خواهان رأی دادن. 10 ایالت بود در انتخابات سال 2006 که به عنوان ایالت‌های مردد ازشون نام برده میشد، یا ایالت‌های بنفش، حالا از هر اصطلاحی بخوایم استفاده بکنیم، ایالت‌هایی که امکان داره در یک انتخابات به این ور رأی بدن، در یک انتخابات به نفر دیگه رأی بدن، مثل همین ایالت فلوریدا که در انتخاباتی به نامزد دموکرات‌ها رأی دادن و این بار به جمهوری خواهان رأی دادن. در میان ایالت‌های مردد اتفاقی که تا الان افتاده و تا اندازه‌ای میتونه تصویر روشنتری به ما بده از نتیجه نهایی، وضعیت آقای ترامپ واقعا وضعیت بهتری هست. ایشون فلوریدا رو که رأی بسیار بالایی رو داره برده، کارولینای شمالی و اوهایو رو هم برده. این یعنی سه تا ایالت خیلی مهمی که کلینتون میتونه ضربه جدی بزنه به آقای ترامپ، از چنگ خانم کلینتون در اومده و رفته به حساب.
الان کدوم ایالت ها هست که از این ایالت های مردد که میتونه نتیجه رو تغییر بده؟
مهمترین هایی که الان شمارش آرا درش ادامه داره ویسکانسین هست، پنسیلوانیا، نیوهمشایر، نوادا و میشیگان. حالا چرا این احساس به وجود اومده که آقای ترامپ واقعا بخت جدی تری داره برای پیروزی؟ به خاطر اینکه به عنوان مثال در میشیگان که 59% آرا شمرده شده، آقای ترامپ پیشتاز هست، 2% جلوتر هست. این خیلی مهمه. اگر آقای ترامپ یه ایالتی مثل ایالت میشیگان رو ببره، شانس خانم کلینتون برای رسیدن به کاخ سفید واقعا به زیر 10% میرسه. و البته یکی دیگر هم بگم که در ایالت ویسکانسین هم آقای ترامپ با فاصله خیلی بیشتری جلو هست و اون هم ایالت کلیدیه برای خانم کلینتون، باید اونو به دست می آورد. الان 5% عقب هست، 70% رأی ویسکانسین هم شمرده شده. در پنسیلوانیا که اون هم رقابت سرسختی بوده، آقای خانم کلینتون جلو هست و احتمال داره که آرای الکترال که 20 رأی الکترال پنسیلوانیا هم خیلی مهم بوده به دست بیاره، ولی همونطور که گفتم
پنسیلوانیا ایالتی است که مرحله آخر تبلیغات انتخاباتی در اون انجام میشد و هر دو نامزد تلاش میکردن که رای دهندگان رو ترغیب بکنند که به اونها رای بدند. اما یک سوال دیگه اینجا پیش میاد و اون این عدد و رقم هایی است که الان داره اعلام میشه. این عدد و رقم ها رو میتونین توضیح بدی برای ما که اینها آیا نتایج نهایی است یا همچنان پیش بینی هایی است که رسانه ها میکنن؟ به خاطر اینکه این مسئله مهمی است اکنون.
اینها پیشبینی‌های رسانه هاست و نتایج نهایی نیست، اما چرا تا در انتخابات آمریکا اینقدر مهم هست این؟ به خاطر سنت دموکراتیکی که وجود داره و اون این هستش که وقتی که بر اساس این پیشبینی‌ها که الان ما داریم صحبتشو می‌کنیم، یک رسانه مثل CNN، Associated Press و باقی رسانه‌های معتبر آمریکایی بیان پیشبینی بکنند که آقای ترامپ برنده هست، بر اساس سنت نامزد رقیب شکست رو میپذیره، به خاطر اینکه میدونه دیگه شانسی نداره. حتی اگر تا آخرین رأی برگ هم شمرده بشه همین خواهد بود و همین نتیجه خواهد بود. و وقتی که اون شکست رو میپذیره، به این نتیجه که داریم صحبتش رو میکنیم مشروعیت میده. اون واکنشه هست که در نهایت برنده رو تعیین میکنه. برای همینم هم بود که وقتی صحبت از این بود که احتمالاً خانم کلینتون ببره، خیلی این پرسش مطرح بود که آیا ترامپ
خواهد پذیرفت نتیجه
اینکه وای میسه تا آخری رأی شمرده بشه بعد بره مثلا خواستار بازشماری بشه یا داستانهای از این دست پیش بیاد. این احتمال واقعا وجود داره. اتفاقا خانم کلینتون یه توییت رو هم منتشر کرده که یه خورده لحن عقب نشینی درش هست دیگه تا اندازه، یعنی یه با یک لحن خیلی یک تشکر کرده از تمام کسانی که دستن در کار کمپینش بودند بدون توجه به اینکه نتیجه نهایی امشب چه خواهد بود. یک تون این توییت میشه گفتش که تا اندازه‌ای این احساس رو میتونیم بگیریم از ستاد تبلیغاتی خانم کلینتون که خودشون هم تا اندازه‌ای پذیرفتن که در رقابت برخلاف انتظارشون نتایج داره اعلام میشه.
یعنی اگر، و این یک اگر بزرگه، اگر نتایج پیشبینی های رسانه های معتبر آمریکایی در نهایت به این سمت بره که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه پیروز این انتخابات خواهد بود، پیشبینی میشه که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات شکست رو بپذیره و اتفاق خارق‌العاده‌ای پس از این اعلام نتیجه اتفاق نیفته و منتظر نشن تا رأی آخر شمرده بشه؟
نه، فکر میکنم. البته ببینید، همه اینها بستگی به تعداد آرایی هم که دو طرف به دست میارن داره. یعنی وقتی هست خیلی
نزدیکه.
بله، داستانی که سر آقای الگور و جورج بوش پیش اومد که رقابت بسیار نزدیک بود، در واقع آقای بوش هر دو دوره رو خیلی ناپلئونی برنده شد، یعنی تعداد آراش خیلی نزدیک به 270 رای الکترال بود و مثل شبیه آقای اوباما مککین، اوباما میترامنی نبود. آقای اوباما هر بار با فاصله قابل توجهی این انتخابات رو برد. اتفاقی که اینجا میفته، اگر که همین وضعیتی که الان جلوی دست ما هست همین روند ادامه پیدا کنه، این هستش که آقای ترامپ موفق میشه که مثلا به 280 تا 290 تا حتی چه بسا رای الکترال
که احتیاج به 270 تا داره خیلی
بله،
بیشتر از اون بره،
مثلا 10 تا 20 تا 30 تا حتی بالاتر از اون پیش بینی بشه براش. و در اون حالت قابل چیز عجیبی نیست اگر که خانم کلینتون بیاد و شکست رو بپذیره، سخنرانی شکستش رو انجام بده و بعدش هم آقای ترامپ بیاد و سخنرانی پیروزی خودش رو انجام بده. و اگر این اتفاق بیفته، مطمئنم خیلی از خبرنگارا و تحلیلگرا شوکه نخواهند شد. خلاص،
درباره نظرسنجی ها میخوام ازت سوال کنم، اما پیش از اون به شنوندگان رادیو فردا یادآوری کنم که در 8:13 دقیقه صبح به وقت ایران همراه رادیو فردا هستید، شنونده پوشش ویژه انتخابات آمریکا هستید. همراه ما بمانید لحظه به لحظه، ما تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات رو دنبال خواهیم کرد، با تحلیلگران نتایج این انتخابات رو بررسی خواهیم کرد. همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com یا فیسبوک رادیو فردا همراه ما باشید. در فیسبوک میتونید در بحث با سایر کاربران رادیو فردا هم شرکت کنید و درباره انتخابات آمریکا نظر بدید. میتونید با ما تماس هم بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. از طریق پیامگیر رادیو فردا میتونید به ما بگید که نظرتون درباره انتخابات چیست، پیش بینیتون از این انتخابات چیست. اما کیوان، انتخابات آمریکا هم اکنون در حال برگزاری است، همه به مسئله ریاست جمهوری متمرکزند و منتظرن ببینن 45مین رئیس جمهور آمریکا کیست. اما روی برگه رأی که رأی دهندگان آمریکا آمریکایی امروز رای دادن، البته دیروز رای دادند، نمایندگان رو هم انتخاب می‌کردند برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا. نتایج این انتخابات چگونه هست؟ آیا به همین شکلی که جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز هستند در انتخابات کنگره هم همینطور هست؟
بله، در انتخابات کنگره اتفاقی که امروز میافتاد، در واقع همونطور گفتی دیروز میافتاد، این بودش که تمام نمایندگان مجلس نمایندگان باید انتخاب میشدن و یک سوم نمایندگان مجلس سنا، که با اون یک سوم مجلس سنا این شانس وجود داشت برای حزب دموکرات که بتونه اکثریت حزب جمهوری خواه رو ازش بگیره. پیش بینی که دوباره شده، حالا فکر میکنم جزئیاتش اونقدر دیگه تک تک این نماینده رو بخوایم بگیم، این هستش که اکثریت مجلس نمایندگان کماکان در دست جمهوری خواهد بود، اکثریت مجلس سنا هم کماکان در دست جمهوری خواهد بود، و اینطوری که به نظر میاد یک رئیس جمهور جمهوری خواه هم بر آمریکا حکومت خواهد کرد. و خلاصه دوران خوبیه برای حزب جمهوری خواه در 4 سال
یک پارچه به نظر میاد که یک پارچه کردن قوای مجری و مقننه اون چیزی است که تا اینجای کار ما شاهدش هستیم. هنوز هیچ چیز مشخص نیست، باید ببینیم که در ساعت‌های پیش رو نتیجه انتخابات چه خواهد شد. حالا تا این نتیجه انتخابات مشخص بشه، کیوان، تو در ماه‌های گذشته خیلی از نزدیک داشتی این انتخابات رو دنبال می‌کردی، همه فراز و نشیب‌هاش رو دنبال کردی، تمام کارزار انتخاباتی دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات رو. می‌خوام ببینم که آیا برای تو شگفتی تا اینجای کار رقم خورده یا نه؟ آیا پیش‌بینی که نظرسنجی‌های مختلفی تا شب آخر تبلیغات منتشر می‌شد از سوی رسانه‌های معتبر بین‌المللی، آیا وضعیتی که ما الان در این مقطع شاهدش هستیم چیزی بود که پیش بینی میشد پیشتر؟
میتونم بگم نه، در اکثر نظرسنجی‌ها کاملا مسیر متفاوتی پیش بینی شده بود، به ویژه در ایالت‌های مردد، به خاطر اینکه نظرسنجی‌ها مثلا میشیگان و ویسکانسین رو کاملا با فاصله به نفع خانم کلینتون پیش بینی کرده بودن. تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ درش جلو هست. درباره اون قسمت هایی که تموم شده تا الان، اون چند تا ایالت کلیدی که تموم شده، من خیلی سریع بگم: کلورادو، فلوریدا، اوهایو، کارولینای شمالی و ویرجینیا. در تا این برنده های اینها، یعنی کلینتون و ترامپی که تا اینجا بوده، کاملا بر اساس نظرسنجی هست، یعنی هیچ چیز خارق‌العاده عجیبی اتفاق نیفتاده. همین الان که من دارم حرف میزنم، هنوز این امکان وجود داره که اصلا خانم کلینتون برنده نهایی انتخابات بشه. چطور؟ اینطور که تا اینجا که 72% آرای ویسکانسین شمرده شده و ترامپ 49.2% آرای اونجا رو داره و خانم کلینتون 45%، در شمارش 30% باقی مونده آرای این ایالت یه اتفاق خارق‌العاده بیفته و خانم کلینتون بیاد بالا و برنده ایالت ویسکانسین بشه. اگه این اتفاق بیفته، میشه همون چیزی که نظرسنجی‌ها پیش بینی کرده بودن. ظاهرا اتفاقی که داره میفته اینه که آقای ترامپ داره اونجا برنده میشه که برخلاف نظرسنجی‌هاست. ایالت دیگه‌ای که میتونه برخلاف کاملا تمام نظرسنجی‌ها ارزیابیش کرد، ایالت نیوهمپشایر هست که باز خانم کلینتون، البته پیشتازی خانم کلینتون در ایالت نیوهمپشایر در نظرسنجی‌ها هم بسیار اندک بود، اما به هر حال پیش بینی میشد که میبره، اما الان 2% عقب هست، 67% آراش هم شمرده شده. وقتی شمرش آرا هم از 40% عبور میکنه، جایی که میشه تا اندازه‌ای دربارش صحبت کرد. حالا زیر 40% اتفاقات خارق‌العاده میفته، ولی الان به هر حال آقای ترامپ در نیوهمپشایر هم جلو هست که برخلاف نظرسنجی هاست، اما فکر میکنم که شوک بزرگ میشیگان خواهد بود که الان 48% آقای ترامپ رأی داره و 46% خانم کلینتون و 60% آرا شمرده شده. اگر میشیگان رو هم آقای ترامپ ببره و از اونجایی که آیووا رو جلو هست، نوادا رو جلو هست که اونها پیش بینی میشد، یوتا آقای ترامپ 52% آرا رو داشته تا الان جلو هست و تقریبا در از میتونم بگم که 10 ایالتی که ایالت مردد بودن، آقای ترامپ عملا 8 تاش رو خواهد برد. این کاملا برخلاف اون چیزیه که بنگاه‌های نظرسنجی میگفتند و بر اساس اون هر چیزی که بنگاه‌های نظرسنجی میگفتند، برخی مراکز دانشگاهی سعی میکردند که پیش بینی بکنند که اصولا برنده کی هست. و اینو بگم که از 12 مرکز معتبری که سعی میکردند پیش بینی بکنند، شب انتخابات، یعنی من روز دوشنبه آخرین ساعت، هر 12 تاشون رو که چک کردم، عین 12 تاشون میگفتند که خانم کلینتون شانسی بیش از 50% برای برد داره.
بله، از تا 87%
بله دقیقاً از 50 و چند درصد تا 80 و چند درصد. نیویورک تایمز که فکر می‌کنم 85% پیش بینی کرده بود، حالا جزو اون 12 تا نبود این نیویورک تایمز که گفتم، چون نیویورک تایمز به عنوان روزنامه‌ای که حمایت کرده بود از خانم کلینتون، پیش بینی‌هایی که می‌کرد اونقدر باستا پیدا نمی‌کرد. اما دارم درباره مثلا سایت 538 صحبت می‌کنم، دانشگاه ویرجینیا رو دارم صحبت می‌کنم و مراکزی از این دست، مراکزی که به هر حال به واسطه پیش بینی‌های درستشون در انتخابات قبلی اعتباری بر خودشون کسب کردن. هیچ کدومشون پیروزی آقای ترامپ رو پیش بینی نکردن.
بسیار خوب، کیوان حسینی همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا برای اینکه ما رو به روز بکنه، برای اینکه تازه ترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین انتخابات کنگره آمریکا رو ما رو در جریان این اطلاعات بذاره. کیوان، یک مورد دیگر هم هست که می‌خواستی اشاره کنی.
بله، در همین لحظه ایالت جورجیا هم نتیجه‌اش اومد و آقای ترامپ برنده شد. آقای ترامپ رسید به 232 رأی الکترال، خانم کلینتون 209 رأی الکترال. آقای ترامپ برای اینکه تبدیل بشه به 45مین رئیس جمهور آمریکا فقط به حدود 40 رأی الکترال دیگه نیاز داره.
40 رأی الکترال دیگه. ما برای اینکه تا این نتایج به روز بشه دعوت میکنم همراه ما بمانید. در ادامه شنونده یکی از ویژه برنامه‌های تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. حدود 10 دقیقه این برنامه رو خواهید شنید. پس از اون باز میگردیم و شما رو در جریان تازه‌ترین اخبار انتخابات آمریکا قرار میدیم. Officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره با پوشش قابل توجه رسانه‌های جهان همراه است. چرا این انتخابات برای دنیا تا این اندازه مهم است؟ رضا جمالی در این قسمت از ویژه برنامه‌های رادیو فردا برای پوشش انتخابات آمریکا به این سوال پاسخ می‌دهد.
و 58مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا قرار است سه‌شنبه 18 آبان 1395 برابر با 8 نوامبر 2016 میلادی برگزار شود. منتخب این انتخابات را بعداً تقریباً همه جهان می‌شناسند. او همچنین شناخته شده ترین رهبر سیاسی جهان می‌شود. اهمیت او نه به خاطر جنبه‌های شخصی، بلکه به خاطر ریاستش بر قوی‌ترین ارتش جهان، بزرگترین اقتصاد جهان و تأثیرگذارترین کشور جهان در عرصه‌های مختلف بین‌المللی است. از این روز که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 4 نقطه جهان به دقت دنبال می‌شود، چرا که تغییر سیاست‌های کلان این کشور پیامدهای گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف جهانی به همراه خواهد داشت. رئیس جمهور شدن در آمریکا مسیری سخت و طولانی دارد. بخشی از این سختی دقیقاً به خاطر مدل دموکراسی و نحوه انتخاب رئیس جمهوری در این کشور است. به اعتقاد عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، ساختار سیاسی و مدل دموکراسی در آمریکا از مهمترین دلایل جلب توجه جامعه جهانی به انتخابات در این کشور است.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشیش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هم هستش که به نظر من 5 ویژگی اون رو میشه مطرح کرد. یکی این هستش که نوع دموکراسی آمریکا که بهش میگن نوع دموکراسی به اصطلاح رقابتی، که حتی به نوع واژه خصمانه هم به کار می‌برند، دموکراسی اکثریت محوری هستش که در اون به اصطلاح میگن برنده همه چیز را می‌برد، یعنی متفاوت از نوع دموکراسی های دیگه‌ای که بالاخره توزیع میشه قدرت بین مثلا احزاب مختلف. سیستم دو حزبی خاصی هم در آمریکا هستش. این خودش یک جلب توجهی میکنه. ویژگی دوم است که نتیجه انتخابات آمریکا خودش تعیین کننده است. یعنی نیازی نیست که شما صبر بکنید تا ببینید که بعد از انتخابات چه ائتلافی شکل میگیره، چه سیاست‌گذاری‌هایی میشه.
این پژوهشگر علوم سیاسی ویژگی سوم انتخابات آمریکا را طولانی بودن آن معرفی میکند که به گفته او بسیاری از رسانه‌های جهان را با خود همراه می‌سازد. عمار ملکی درباره ویژگی چهارم انتخابات آمریکا میگوید:
این هستش که در آمریکا انتخابات شدیداً کاندیدا محور هست، نه حتی حزب محور. اونطوری هستش که کاندیدا از طریق مستقیم رأی مردم، احزاب، حالا اعضای احزاب تعیین میشه و گاهی اوقات میبینیم که اصلاً حزب مرکزی، یعنی نیروهای مرکزی در احزاب نقشی در انتخاب کاندیدا ندارن و نمونهش این دوره که بسیار ملموس هستش. و نهایتاً اینکه نوع کمپین انتخاباتی آمریکا هم اساساً یک نوع کمپین خاصی است، بسیار پرسر صداست، بسیار پرخرج هستش که پرخرج‌ترین هست در جهان. این ویژگی‌ها به نوعی باعث میشه که ساختار دموکراسی آمریکا و نوع نظام انتخاباتیش خودش این مسئله انتخابات آمریکا رو در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار بده.
دست کم در یک قرن گذشته بخش عمده ای از اقتصاد جهان متأثر از اقتصاد آمریکا بوده است. نظام مالی، نظام بانکی، واحد پول و بورس این کشور مهمترین و بزرگترین نظام اقتصادی را در جهان به خود اختصاص داده است. به اعتقاد کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، مؤلفه‌های برتری آمریکا در حوزه‌های مختلف اقتصادی باعث شده که جهان به تصمیمات اقتصادی رؤسای جمهوری آمریکا حساس باشد.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهانیه. تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره. اگر حتی دومین کشور بگیریم که چین باشه، حدود 11000 میلیارد دلاره. اگر که وضعیت اقتصاد آمریکا تغییر بکنه یا مسائلی پیش بیاد، این کشورهای بسیاری رو مورد تاثیر قرار میده، همینطور فرضاً اتحادیه اروپا، همینطور آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، اینها همه تحت این تاثیر قرار خواهند گرفت. پول بین‌المللی دلار آمریکاست و آمریکا قدرت اقتصادی است که پشت اون پول جهانی ایستاده. امروز هم اگر آمریکا کارهای انجام بشه، این میتونه که سیستم پولی و مالی جهانی رو تأثیر روش بگذاره و طبیعتاً این بر تمام کشورها و تمام مبادلات اثر میذاره. از طرف دیگه این مسئله است که آمریکا در بسیاری قراردادها، کارهایی که برای رابطه‌های بین‌المللی انجام میشه، یک بازیکن عمده است. با توجه به این نکات، این تعجب‌آور نیست که کشورهای دیگه با نگرانی و با علاقه مبارزات انتخاباتی و انتخابات آمریکا رو زیر نظر دارن، چون یک تصمیم این طرفی یا اون طرفی میتونه تمام اقتصادهای کشورهای دنیا رو مورد تأثیر قرار بده.
آمریکا قوی ترین ارتش دنیا را در اختیار دارد. هزینه سالانه این قدرتمندترین ارتش جهان چیزی بیش از نیم تریلیون دلار در سال است. مؤلفه هایی همچون امنیت و منافع ملی از اصلی ترین فاکتورهای تشکیل دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شوند. مسئله حراست از صلح جهانی و مبارزه با آنچه که تروریسم بین المللی خوانده شده از جمله اولویت های سیاست خارجی آمریکاست. به اعتقاد آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی در آمریکا، به خاطر نقش بسیار عمده آمریکا در امنیت جهانی، انتخاب رئیس جمهوری که همزمان فرمانده کل قوای این کشور نیز محسوب می شود، از نگاه هیچ کشوری در جهان کنار نمی رود.
ایالات متحده آمریکا نه فقط به عنوان قدرتمندترین کشور در دنیا، بلکه به عنوان یک رهبر سیاسی، نظامی و اقتصادی، یک بلوک عمده، بلوک غرب یا اونچه که خودشون دوست دارن بگن دنیای آزاد، بالاخره از اهمیت ویژه برخوردار است. هر تزلزلی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ نظامی، میتونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه. از طرفی ببینید، به خاطر ثبات نظام سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و به اضافه اون ثبات در عمل، یعنی قول‌ها، قراردادها، معاهدات و توافق‌هایی که امریکا در اون امضا کننده هست، دشمنان یا رقبای امریکا همیشه میدونن که بالاخره یک ید ثابت به یک قدم استواری پشت این تعهدات هست. اگر کسی بیاد رئیس جمهور بشه بگوید نه، من به تعهدات خودم پایبند نیستم، مثلا من به متحدینم در ناتو دیگه کمک نمی‌کنم، اینها یعنی اینکه بیایم زیر سوال ببریم تعهد آمریکا رو به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، بیایم زیر سوال ببریم تعهد آمریکا رو به حمایت نظامی و حمایت سیاسی و دفاعی از کشورهای مثلا مثل ژاپن یا فیلیپین یا متحدین آمریکا در خلیج فارس. اینها چیزهایی هستش که بالاخره متحدین به اون نگاه میکنن. در همه مهمتر، اونهایی که با آمریکا یا رقیب آمریکا هستن یا دشمن آمریکا حساب میشن به اون هم چشم دارن. اینها همه بالاخره تبعات امنیتی و تبعات سیاسی نظامی دارن.
تحرک امروز جامعه جهانی بدون سازمان‌های بین‌المللی قابل تصور نیست. بخش مهمی از نیروی محرکه سازمان‌های بین‌المللی به خاطر حضور فعال یا کمک‌های مالی و لوجستیکی آمریکا به آنهاست. به اعتقاد اکبر مهدی، استاد علوم اجتماعی در آمریکا، در صورتی که رئیس جمهوری در این کشور تصمیم به کم یا قطع کردن ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی بگیرد، پیامدهای آن باعث برهم زدن نظم جهانی می‌شود.
آمریکا یک کشور بزرگی است که در تمام نهادهای بین‌المللی تنیده. از سازمان ملل بگیرید، یونیسف بگیرید، سازمان کار جهانی بگیرید، بانک جهانی بگیرید. یعنی در هر حوزه‌ای رو که شما نگاه بکنید، آمریکا یک نقش فعالی داره. و البته یک سلسله هم مواردی که موارد عمومی هستش، مثلا از بین بردن مثلا مالاریا، از بین بردن فرض بفرمایید بیماری ها در آفریقا و غیره، زاده که کارهای عامل منفعی است که اغلب کشورها انجام میدن. حضور آمریکا در این نهادها خیلی مهم است. اگر ما با یک فردی، یک رئیس جمهور جدیدی مواجه بشیم که این رئیس جمهور خیلی علاقه نداشته باشه که با دنیای معاصر ارتباط برقرار بکنه و دروازه های کشور رو بخواد به روی خودش ببنده و کسانی رو که میخوان به اینجا مهاجرت بکنن، کسانی که میخوان با آمریکا داد و ستد حتی اقتصادی بکنن، اجتماعی بکنن، با محدودیت ها و شرایط جدیدی مواجه بکنه، قاعدتا نظم بازی جهانی رو در تا حدی که امروز بوده قطعا به هم میریزه. حرکاتی که در آمریکا داره انجام میشه به طور مشخص خیلی تاثیرگذار در روابط بین المللی و طور ویژه در حوزه های حتی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیر وزاله. آمریکا بودجه کلانی رو و ارتباط نزدیکی با یونسکو داره در کشورهای مختلف، در برنامه‌های مختلف برای سوادآموزی، برای آشنا کردن کشورهای مختلف با قواعد دموکراسی به اون مفهومی که حداقل آمریکا علاقمند بهش هست. مثلا این گروه پیس کورپ یا گروه سپاه حساب صلحی که میره به کشورهای دیگه، تمام این دانشجوهایی که فرستاده میشه، این گونه روابط همه میتونه به هم بخوره. و این مهم هستش که رئیس جمهوری که میاد سر کار، رئیس جمهوری باشه که آیا قواعد بازی موجود رو قبول میکنه یا به هم میریزه، و اگر به هم میریزه در چه جهتی، به نفع منافع کی.
در جهان امروز مسائل بیشمار و بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که حل یا تشدید آنها به تصمیم بازیگران مهم و کلیدی در جهان بستگی دارد. آمریکا به عنوان تأثیرگذارترین کشور در معادلات جهانی در رأس این هرم قرار دارد. با توجه به همین جایگاه، آنگاه میتوان دریافت که چرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جامعه جهانی مهم است.
۸:۳۲ در ایران هست. شنونده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید برای انتخاب 45مین رئیس جمهوری این کشور. همراه ما بمانید، لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد تازه ترین نتایج این انتخابات رو. همچنین میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید تازه ترین نتایج رو، آدرسش هست radiofarda.com. هم میتونید مطالب رو اونجا بخونید و هم میتونید از طریق وبسایت به ما گوش بکنید. اگر که در این بامداد در ایران در راه محل کارتون هستید، همراه ما بمانید. در استودیو خبر رادیو فردا، جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی این بار در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما هستند. آقای روشندل سلام میکنم بهتون، خسته نباشید در این ساعت‌های گذشته که پوشش زنده ما ادامه داشته همراه ما بودید، سپاسگزارم از شما. آقای روشندل، اون چیزی که دقایقی پیش با کیوان اینجا صحبت می‌کردیم مبنی بر این بود که تا اینجای کار اونجوری که پیش بینی میشه به نظر میاد که نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ پیشتر هست در ایالتایی که تاکنون شمارش آرا انجام شده، پیش بینی‌های رسانه‌های معتبر آمریکا انجام شده. شما به هر حال دنبال میکنید، در آمریکا زندگی میکنید، وضعیت رو چگونه میبینید؟ آیا این چیزی بود که پیش از روز سه‌شنبه پیشبینی میکردید شما؟
نه، به هیچ وجه. البته سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. نه تنها تا قبل از سه‌شنبه پیشبینی نمیکردیم، شاید تا چند ساعت پیش هم این قابل پیشبینی نبود. اما به همون اعتبار، از اونجایی که این انتخابات مجموعه ای از اتفاقات پیشبینی نشده هست، بنابراین من نمیتونم واقعا بگم که حالا نتیجه ایالت میشیگان یا پنسیلوانیا یا وایومینگ یا حتی آریزونا به چه جهتی برخواهد گشت. و به این دلیل استش که هنوز میشه گفتش که برای هر دو کاندیدا امکان اینکه مراحل نهایی رو طی بکنن وجود داره، و اینکه آقای ترامپ در حال حاضر مثلا حدود 20 خورده ای رأی الکترال بیشتر از خانم کلینتون دارن، هیچ تضمینی برای ایشون نیست که بتونه رئیس جمهور آینده آمریکا بشه، همونطور که هیچ تضمینی هم برای خانم کلینتون نیست که به این مقام دسترسی پیدا نکنه یا بکنه، به دلیل اینکه ما منتظر تغییرات غیر قابل پیشبینی هستیم که ناشی است از اینکه تعداد زیادی از آرایی که به طور سنتی در 10 سال و 20 سال و حتی 30 سال اخیر اصلا در انتخابات شرکت نکردن و اینا به دلایلی در واقع انگیزه پیدا کردن که در انتخابات پیدا بکنن، بعضن به دلیل طرفداری از ترامپ، بعضن برای طرفداری از کلینتون در مقابل اون چی که اونا فکر میکردن تهدید به شیوه زندگی که بهش خو کردن باشه. در نتیجه حالا صندوق ها پر از آرایی است که سابقه نداره و هنوز داره شمرده میشه و به این شاید 1 ساعت شاید 2 ساعت دیگه اگر اختلافی پیش نیاد طول بکشه که این آرا خونده بشه، چون بعضی از صندوق ها در بخش غربی هستن، بعضی از ایالت ها اونها از لحاظ ساعت با ما تفاوت دارن با بخش شرقی.
همکنون ساعت 12:05 شب به وقت واشنگتن در شرق آمریکاست، یعنی ساعت 10:05 شب در غرب آمریکا باید حساب بکنیم.
در نتیجه برعکس واشنگتن دی سی، بله درست،
در نتیجه
9:05 به وقت غرب
آمریکا، 9:05 به وقت غرب آمریکا، یعنی به هر حال ما باید منتظر این باشیم که در ساعت‌های پیش رو همچنان این شمارش آرا ادامه پیدا بکنه. ما هم لحظه به لحظه شنوندگان رادیو فردا رو در جریان تازه‌ترین تحولات در این زمینه خواهیم گذاشت. نگاه کردیم با کیوان به سالهای پیش رو، سالهای پشت سر، اینکه چگونه این انتخابات شکل می گرفت، شب انتخابات، اینکه چقدر طول می کشید، اینکه اختلاف نظرها، رقابتهای تنگاتنگ. اما آقای روشندلی یک نگاهی به پیش می خوام بکنم و اونم اینه که مطمئنن شنوندگان رادیو فردا این سوال رو از خودشون می پرسند که نتیجه این انتخابات چه تأثیری در زندگی اونها خواهد گذاشت. این سوال که ما از شنوندگان رادیو فردا هم کردیم و گفتیم که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن. بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 این شماره است. میشه برای ما تصویر بکنید به نظر شما ارزیابیتون اگر که اونطوری که مثلا الان میبینیم دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه رئیس جمهور آمریکا بشه، چه تأثیری رو در زندگی مردم ایران میتونه این تحول سیاسی بذاره؟
خب دونالد ترامپ حداقل در سیاست بیانی خودش هیچ علایم و نشانه دوستی با ایران باقی نگذاشته. به نظر دونالد ترامپ ایران یه قدرت منطقه‌ای است که به علت کوتاهی و سهل انگاری سیاست خارجی در ایالات متحده به قدرتی که کنترل نشده در منطقه دست پیدا کرده. مثلا به یاد بیاریم که همین چند روز پیش دونالد ترامپ میگفتش که اگر موصل آزاد بشه برنده قضیه ایران هستش، که در حالی که اون ور قضیه رو که معمولا ما نگاه، یعنی ما ابعاد مختلف رو نگاه میکنیم، ولی دونالد ترامپ در بیشتر مواقع تکبودی نگاه میکنه. من نگاه میکنم اگر موصل آزاد بشه یعنی تمامیت ارضی عراق آزاد شده و این با کمک پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا هم صورت گرفته، اینطور نیست که ایران فعال مایشا بوده در اونجا. بنابراین اگر بخوایم ابعاد مختلفی رو نگاه بکنیم رو زندگی هر کشوری که به نوعی با ایالات متحده در به اصطلاح مراوده و در ارتباط هست تأثیر میگذاره و روی هر شهروندی از هر کدوم از این کشورها از جمله خود ایالات متحده.
به مراوده اشاره کردید، تکلیف اون سیاستمدارانی که اظهار نظر کردن راجع به آقای ترامپ وقتی که کاندیدای ریاست جمهوری شد، تکلیف اونا چی میشه؟ نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اروپایی، در کشور همسایه کانادا، تکلیف این کشورها چه خواهد شد؟
من بعید میدونم که دونالد ترامپ بخواد به طور فردی یا بتونه حتی به طور فردی با یکایک کشورهایی که نسبت به اون نظر نامساعد داشتن بخواد روبرو بشه. دونالد ترامپ یک فرده، روابط بین المللی یک سیستمه و این سیستم هست که فرد رو در خودش ادغام میکنه. اگرچه فرد اگر راه‌حل‌های عقل گرایانه داشته باشه میتونه در داخل سیستم اون رو مطرح بکنه و آزمون بکنه. بنابراین فردای روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور میشه یا کلینتون رئیس جمهور میشه، پیشنهادات و برنامه‌ها و اون استراتژی‌های سال‌های در پیش رو در داخل اون سیستم آزمون میشه، خطاهاش آشکار میشه و بر اساس اون سیاست گذاری میشه. بنابراین دونالد ترامپ از نظر من حتی به عنوان رئیس جمهور آینده یعنی یک مجموعه سیاست گذاری هایی که منافع ملی آمریکا و مصلحت ملی آمریکا و امنیت ملی آمریکا اولای بر سایر قسمت
شخص محور
داخلش شناسایی شده و ارزیابی شده. بنابراین این سیستم یک سیستم شخص محور نیست. اگر سیستم شخص محور باشه اون وقت مقام و موقعیت ایالات متحده به عنوان یک قدرت برتر و رهبر جهانی نزول میکنه و من فکر نمیکنم که در شورای امنیت ملی یا در کنگره یا در سایر سیستم های به اصطلاح کنترل آزمون سهو و خطا در سیاست گذاری اجازه داده بشه که همچین اقدامی صورت بگیره. اگرچه گاهی موقع من خودم شخصا دونالد ترامپ رو مقایسه میکنم با بعضی از رهبران پوپولیستی آمریکای لاتین مثل چاوز، مثل مادورو، ولی امیدوار هستم که اگر در اونجا چاوز تونسته از اقتدار شخصیش استفاده بکنه، در ایالات متحده دونالد ترامپ نتونه از اقتدار سمسیش، به خاطر اینجا ساختارهای دیگری وجود داره که میتونه حتی رئیس جمهور رو کنترل بکنه و ما الان این رو حتی در انتخابات کنگره هم میبینیم. داره نقش کنگره اگرچه اکثریت رو دموکرات ها نمیگیرن ولی دارن نزدیک میشن دموکرات ها به جمهوری خواهر و اینا میتونه کنترل کننده باشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل، در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما هستید. شما شنونده رادیو فردا به پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوش میکنید. همچنین بر روی خط تلفن رادیو فردا محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی امور بین الملل از فلوریدا همراه ما هستند. آقای میلانی شب بخیر میگم به شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این پوشش ویژه. و ابتدا از خود ایالت شما میخوام شروع بکنم، از ایالت فلوریدا. پیش بینی رأی که داده شده در فلوریدا رو میکردید یا خیر؟
والا من که خودم شخصا نمیتونستم این پیشگویی رو بکنم. من باید صحبتهایی که میکردم روی نظر سنجش هایی بود که شرکت های بزرگ آمریکایی کرده بودن و اونها فکر میکردن که اکثریتشون فکر میکردن که فلوریدا به طرف خانم کلینتون خواهد رفت و دلیلش هم این بود که از اونجایی که در ایالت ما در فلوریدا لاتین تبارها، کسایی که از کشورهای آمریکای لاتین میان و تعداد زیادی از کوبایی ها، پورتوریکن، اینها به خاطر مواضعی که آقای ترامپ در رابطه با مهاجرت گرفته به خانم کلینتون رای میدن. من شخصا خودم فکر میکردم که امکان برد خانم کلینتون به همین دلیل در اینجا زیاده، ولی به نظر میرسه که با اختلاف نسبتاً بزرگی آقای ترامپ ایالت فلوریدا رو برد و همونجوری که میدونید خیلی از ایالتهای دیگه هم که قرار بود خانم کلینتون ببره ایشون برد. به نظر میرسه که دو چیز به نظر من مسلمه الان. یکی این که آقای ترامپ محبوبیتی که توی آمریکا داره خیلی بیشتر از این بود که نظرسنجی ها نشون میداد، خیلی بیشتر از این بود که ناظران سیاسی فکر میکردن و طرفدارای ایشون به نظر میرسه که اکثریتشون در شهرهای کوچک و در ایالتهای وسط آمریکا هستند و ایالتهای بزرگ آمریکا به استثنای تکساس به طرف خانم کلینتون رفتن. یعنی نشون میده که جامعه آمریکا ما از اون که فکر میکردیم هم بیشتر دو قطبی داره میشه و این یک خودش میتونه یه مسئله خیلی جدی رو برای دولت آمریکا و برای سیاست مدارهای آمریکایی به وجود بیاره.
آقای میلانی، شما اشاره کردید به جمعیت فلوریدا و به جمعیت مهاجران در فلوریدا. همچنان میخوام روی این مسئله تمرکز کنیم برای مدتی. مسئله فلوریدا، از یک طرف شما به کوبایی ها اشاره کردید، از یک طرف به پورتوریکویی ها اشاره کردید، صحبت هایی که خیلی سر و صدا کرد در طول این ماه های کارزار انتخاباتی از سوی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه، بحث مکزیکی ها بود. آیا اینها رو میشه یک پارچه قلمداد کرد یا مثلا صحبت پورتوریکویی ها یا مکزیکی ها با مسئله کوبایی هایی که در فلوریدا هستن رو شما متفاوت میبینید؟
مسلماً کوبایی ها فرق دارند، پورتوریکانی هم پورتوریکویی هم یه مقداری با کسایی که از آمریکای لاتین، از مکزیکو و جاهای دیگه میان یه مقداری فرق دارن و حرف شما کاملا درسته. هنوز ما آمار دقیقی نداریم که توی فلوریدا و جاهای دیگه که اقلیت‌های مکزیکی اینها هستن چند درصد به ترامپ رای دادن، ولی مسلما اشتباهی که به نظر من خیلی ها کردن و شاید من هم جز اونها باشم این بود که ما همه فکر میکردیم که به خاطر صحبتهایی که آقای ترامپ کرده کسایی که آمریکایی تبار هستن، لاتین تبار هستن، به ایشون رای نمیدن، ولی به نظر میرسه که اکثریت رای ندادن، ولی یه اقلیت نسبتا بزرگی به ایشون رای داده و تمام کمپانی هایی که نظرسنجی میکردن به نظر من باید فردا جواب بدن که چی شد، چه اشتباهی کردن. یک نکته خیلی مهمی که دونالد ترامپ و طرفدارای دونالد ترامپ، مخصوصا کسایی که در برنامه‌های رادیویی تلویزیونی دستراسی ها بودن، مرتب بهش اشاره می‌کردن و شاید هم حرفشون درست از آب در آمده، اینه که خیلی از طرفدارهای آقای ترامپ موقعی که با اینها تماس گرفته می‌شد از این شرکت‌های بزرگ آماده نبودن، حاضر نبودن بگن از ترامپ طرفداری میکنن، حالا یا به خاطر خجالت یا به خاطر اینکه نمیخواستن بگن معلوم نیست. یکی اینه و دوم این که خیلی ها معتقد بودن که این آماری که اینها آوردن بیرون، این نظرسنجش هایی که آورده بودن بیرون، کسایی که تازه وارد صحنه سیاسی شدن با اونها نتونسته بودن با اونها تماس بگیرن. در هر صورت اگر آقای ترامپ ببره، که به نظر میرسه فعلا بعضیشون خیلی بهتر از خانم کلینتونه، این نشون میده که در آمریکا هم ما دلواپس خیلی زیاد داریم. یعنی شاید بشه گفت که اکثریت آمریکایی‌ها هم دلواپس هستند به خاطر اینکه
دلواپس چی هستند آقای میلانی؟ دقیقاً فکر میکنید که به واژه دلواپس، اصطلاحی که در ایران استفاده میشد، میشه کم این رو باز بکنیم که نگرانی این جمعیت چی هست؟
ببینید، دلیلی که آقای ترامپ این انتخابات رو برد به نظر من، یعنی امکان داره ببره، اینه که پیامی که ایشون داد پیامی بود که اکثریت قبول کردن. این پیام چی بود؟ پیام این بود که سیاستی که ما در آمریکا در این 20-30-40 سال اخیر داشتیم یه سیاست ورشکسته است و طبقه حاکمه رابطه خودش رو با مردم قطع کرده. یعنی که طبقه حاکمه ایشون میگفت یه طرف داره میره، جامعه آمریکا یه طرف دیگه داره میره. به خاطر همین اگر دقت بکنید به صحبتهایی که ایشون میکرد، ایشون همیشه میگفت سیاست خارجی من مبنا بر این خواهد بود که آمریکا اول. یعنی یک پیام ملی‌گرایی به ایشون گفت که به نظر من خیلی ها آمریکایی‌ها مخصوصا سفیدهای آمریکایی بهش توجه کردن. بعدم ایشون رأی زیادی از طرف کارگرهای سفید آورد، کسایی بودن، اینا کسایی هستن که به خاطر اتفاقات اقتصادی که در آمریکا افتاده کارشون رو از دست دادن و امکان نداره کار جدیدی بتونن بگیرن، به خاطر اینکه تکنولوژی جدید اومده، به خاطر اینکه کامپیوتر اومده، ربات اومده، کارهای اینا رو گرفته. به آقای ترامپ اومد، اینها هم که دلواپس بودن اونها هم به زیر چتر خودش آورد. بنابراین وقتی که شما یه کاندیدایی دارید در شرایطی که آمریکا وضع اقتصادیش درست نیست، در شرایطی که دنیا داره از هم میپاشه، خیلی جاهای دنیا از هم دیگه داره میپاشه، ایشون اومد این پیام آمریکا اول، یک پیام ملیگرای خودشو آورد و بعدم در تمام بحثایی که میکرد، در تمام صحبتهایی که میکرد، ایشون خودشو به عنوان یک شخصیتی که شجاع هست معرفی کرد. و واقعا هم اگر نگاه بکنید به کاری که ایشون کرد، یه رهبری میبینید که شجاعت زیادی داشت، به خاطر اینکه ایشون نه فقط 16-17 نفر رو در درون حزب شکست داد، موقعی که انتخاب شد از طرف حزب جمهوری خواه، رؤسای حزب هم با این مخالفت کردن، علیه اونها هم بلند شد. یعنی یه آدمی شجاع. و شما اگر یک کارگر سفید آمریکایی باشی که ناراحت باشی از سیستم اقتصادی آمریکا، ناراحت باشی از سیستم سیاسی آمریکا، موقع که یک آدمی میاد و میگه که آمریکا اول و بعد قول میده کارهای شما رو، کارهایی رو که آمریکایی ها دست دادن به آمریکا برگردونه، دیوار بزنه بین آمریکا و مکزیک، یه تمام این حرفایی که زد، یعنی حرفای پاپیدس، مهمترین نکتهش این بود که این حرفا رو میزد، ولی اگه به دقت میکردید برنامه‌ای برای انجام اونها نداشت. و چون برنامه‌ای نداشت، دموکرات‌ها فکر میکردن که ملت اینو قبول نخواهند کرد، در صورتی که به نظر من ما اینجا همه کسایی که اینطوری فکر میکردن اشتباه کردن، به خاطر اون کسایی که به آقای ترامپ رأی دادن اینقدر دلواپس این سیستم بودن و اینقدر فکر میکردن که این سیستم از راهی که باید میرفت دور شده، گفتن ما یک نفر میخواییم بیاریم که خارج از این سیستم باشه مثل آقای ترامپ، که این سیستم رو از داخل بزنه و به اصطلاح یک سری اصلاحات مهم در اون به وجود بیاد.
آقای میلانی، همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر امور بین الملل از فلوریدا. آخرین نتایج که شبکه خبری CNN از آرای الکترال داره اعلام میکنه، 238 رای الکترال برای دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و 209 رای برای هیلری کلینتون هست. برنده انتخابات باید 270 رای الکترال رو به دست بیاره. هنوز گفته میشه که ایالت‌های مثل میشیگان، پنسیلوانیا، نیوهمپشایر زود هست که نتایجش رو اعلام بکنند. ما لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد و شما رو در جریان تازه ترین نتایج ایالت به ایالت قرار خواهیم داد. همراه ما بمانید، این برنامه زنده رادیو فرداست برای پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای میلانی، یک سوال دیگر از شما دارم و اون این هست که با این نتیجه همکنون با 238 رای الکترال دونالد ترامپ پیشتاز هست. ما صحبت از این کردیم که چه دلایلی داره این نوع رای دادن رای دهندگان آمریکایی و شما درباره اون توضیح دادید. اما اگر که نتیجه پیش بره و در یک تغییر ناگهانی هیلاری کلینتون پیشتاز این انتخابات بشه و برنده این انتخابات بشه، این چه تأثیری خواهد داشت؟ شما در ابتدای صحبتتون به یک جدایی در جامعه آمریکا، در یک دوگانگی در جامعه آمریکا اشاره کردید. این چه تأثیری خواهد داشت اگر که هیلاری کلینتون پیروز این انتخابات باشه؟
ببینید، من فکر میکنم که مهم نیست که انتخاب خواهد شد. خانم هیلاری کلینتون اگر انتخاب بشه، ما میدونیم که آقای ترامپ چندین بار گفته بود که این سیستم انتخابات آمریکا سیستم انتخابات درستی نیست، توش تقلب ممکنه بشه و خیلی از کسایی که به ایشون رای دادن ناراحت خواهند شد. اگر آقای ترامپ ببره، دموکرات ها و میلیون ها آدمی که به خانم کلینتون رای دادن، اونها هم شکایت خواهند کرد که این انتخابات به خاطر یه سری مسائلی که پیش اومد، مثل ایمیل هایی که از طرف ویکی‌لیک پخش شد، انتخابات درستی نبود. یعنی جامعه آمریکا مهم نیست کی ببره، یک جامعه که پولارایز شده، یک جامعه که دو قطبی شده و به این سادگی این مسئله حل نمیشه. حالا مسئله خیلی مهم این خواهد بود که ما میدونیم که در کنگره آمریکا امروز، یعنی طبق هم CNN و هم شبکه‌های دیگه، مجلس عوام در دست جمهوری‌خواه باقی خواهد ماند. اگر آقای ترامپ هم کاخ سفید رو به کاخ سفید وارد بشن و بعد اگر بتونن جمهوری‌خواه سنا رو در کنترل خودشون در بیارن، اون موقع به نظر من ما باید منتظر این باشیم که اتفاقات خیلی جدی در سیاست آمریکا به وجود بیاد. ولی در هر صورت، در رابطه با سوال خیلی خوب شما، به نظر من هر کسی که انتخاب بشه به این سادگی نمیتونه این به اصطلاح دوگانگی که در آمریکا به وجود آمده رو به این سادگی حل بکنه. شما اگر به دقت به نقشه آمریکا نگاه بکنید، ببینید چه شهرهایی و در کجاها به آمریکا رأی دادن و چه کسانی رأی دادن، خیلی به سادگی میتونید ببینید که شهرهای بزرگ بدون استثناء به خانم کلینتون رأی دادن، شهرهای کوچیک که اکثر توشون سفید هستن به آقای ترامپ رأی دادن، جاهایی که هم سفیدها هستن هم سیاه پوستا هستن هم اقلیت های دیگه هستن، اونجا هم به خانم کلینتون امکان این که رأی دادن خیلی بیشتر شده. کسایی که دانشگاه رفتن، تعداد کسایی که دانشگاه رفتن به آقای ترامپ کمتر رأی دادن تا به خانم کلینتون. بنابراین اینا تمام نشون میده که جامعه آمریکا یک جامعه شده که دو قطبی شده و رئیس جمهور بعدی آمریکا هر که باشه باید دست دوستی رو به اون طرفی که انتخابات رو نبرده دراز بکنه. غیر این صورت حکومت کردن خیلی مشکل خواهد شد. اگر هم آقای ترامپ ببره، اختلاف بردیشون زیاد نخواهد بود. اگر هم خانم کلینتون ببره، اختلاف بردیشون هم زیاد نخواهد. و هر دو باید سعی کنن به طرف وسط جامعه بیان و دست دوستی رو به مخالفین خودشون دراز بکنن.
سپاسگزارم محسن میلانی، استاد دانشگاه از فلوریدا، همراه رادیو فردا بودید. در 8:57 بامداد به وقت ایران شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید. برای انتخاب 45 رئیس جمهوری این کشور همراه ما باشید. در استودیو خبر رادیو فردا فرین آسمی همکارم اینجاست که از شب گذشته مشغول مرور آنچه که بر شبکه‌های اجتماعی میگذشته بوده. فرین، خسته نباشید میگم بهت، و سوال اولم از تو اینه که این انتخابات و کارزار انتخابات در تمام این ماه‌ها شاید بشه گفت قوی ترین انتخابات بر روی شبکه‌های اجتماعی بوده. نامزدها در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالیت میکردن. الان چه اتفاقی روی این شبکه‌های اجتماعی داره میفته؟ حال که انتخابات برگزار شده، رأی‌گیری به پایان رسیده و لحظه به لحظه نتایج این انتخابات داره منتشر میشه و اعلام میشه.
حالا بذار اول از اکانت دو کاندیدای ریاست جمهوری در توییتر شروع بکنیم. الان حدود 2 که هیچ کدوم از کاندیداها توییت نکردن. دونالد ترامپ که خب خیلی هم در چند ماه اخیر در توییتر فعال بود، حدود 3 پیش یک عکسی رو توییت کرد که در اون اعضای خانواده‌اش رو نشون میداد و همه مشغول تماشای تلویزیون و دنبال کردن نتایج شمارش آرا بودند. چند ساعت قبلش هم آقای ترامپ توییت کرده بود که با خانواده‌اش در برج ترامپ هستن و خیلی هم هیجان زده است و به طور مرتب مردم رو تشویق میکرد که رأی بدن. آقای ترامپ بیشتر از 13 میلیون فالوور یا دنبال کننده در توییتر داره و نحوه توییت کردنش و حتی مسائلی که در موردشون توییت میکنه بارها مورد انتقاد افرادی حتی از حزب جمهوری خواه شده. حتی در ساعت 3 صبح از ملکه زیبایی سابق جهان انتقاد کرده که توییتش خیلی خبرساز شده. روزنامه نیویورک تایمز یک فهرستی از بیش از 200 نفر از افراد، اماکن و نهادهای منتشر کرده که دونالد ترامپ در توییتر خودش به اونها ناسزا گفته. بعد از اون نیویورک تایم گزارش داد که دونالد ترامپ به حساب توییترش دسترسی نداره و حرفاش رو به دستیارانش دیکته میکنه و اونها در توییتر قرار میدن. همین باعث شد که باراک اوباما چند روز پیش بگه که اگه فردی نمیتونه حساب توییتر خودش رو کنترل بکنه، به تبع نمیتونه اختیار کد استفاده از سلاح اتمی رو در اختیار داشته باشه که معمولا از اختیار
در اختیار رئیس جمهور آمریکاست. خانم کلینتون هم یک توییت منتشر کرده بود، حسابش، حالا یا خودشون یا مشاورانشون، هر کدوم از این نامزدها به هر حال این حساب‌هایی است که میلیون‌ها نفر دنبال می‌کنن همونطور که گفتی و منتظرند که این چند حرف رو ببینن و از اون برداشت بکنن که حال وضعیت چگونه است. خانم کلینتون چی نوشته بود؟
اتفاقا خانم کلینتون در چند ساعت اخیر از تیمش تشکر کرده بود، یک عکسی منتشر کرده بود، از تیمش تشکر کرده بود و گفته بود که نتیجه انتخابات هرچی